میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن. من فرهاد موردی هستم. امروز 4 بهمن 1400 برابر با 24 ژانویه 2022 و این قسمت 35 قسمت از مجموعه 8 روز هفته است که این شانس رو من دارم که به لطف آقای بهبهانی عزیز و مجموعه میهن تیوی روزهای دوشنبه در خدمت شما عزیزان باشم و آنچه رو که گمان میکنم در هفته گذشته در میدان سیاست و اخبار ایران اومد مربوط به سیاست ایران گذشته رو مروری برش داشته باشیم و نظرات هم رو یا آنچه که نظرت گمان میکنم که مهمه با شما عزیزان در میون بذارم. امیدوارم طبق روال همیشه که من اصرار دارم این بحث، این برنامه رو به عنوان گفتگوی یک طرفه، یک مونولوگ نبینید، بلکه نوعی از دیالوگ ببینید، یک گفتگوی دو طرفه ببینید و از طریق امکانهایی که وجود داره، چه در واقع ایمیلی که در پایین کادر این برنامه هست و چه امکان کامنت گذاری در پایین ویدیوهای این برنامه در یوتیوب، نظرات و پیشنهادات و انتقادات و هر شکلی رو مطرح کنید تا به ارتقای کیفی این برنامه بتونه کمک کنید. اما آنچه که در واقع در هفته گذشته اتفاق افتاد، خب من بخش از صحبت‌های دوشنبه هفته گذشته هم نیمه کاره ماند، دوستشم بیشتر در ارتباط با اون موضوع صحبت بکنم، حالا که کمی هم گذشته از اون موضوع و اطلاعات بیشتری هم به دست ما رسیده در ارتباط با اون موضوع صحبت بکنم. اگر خاطرشون باشه دوستان، هفته گذشته دوشنبه هفته گذشته و اولین بار بعد از دستگیری و در حقیقت آغاز محاکمه حمید نوری پس از دو سال و دو ماه شده، بعد از این تقریبا میشه 3 ماه، 2 سال و 3 ماه، نزدیک به 27 ماه از دستگیری حمید نوری که گذشته، خب برای اولین بار هفته گذشته معذرت قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنش نشون داد و نسبت به خبر دستگیری و خب اطلاعاتی رو گفتن از وضعیت بعد حمید نوری و در این حال خب وعده دادن که میخوان صحبت بکنن، اطلاعات بیشتری بگن. امروز خب من هفته گذشته به بهانه این موضوع خب این رو باز کردم که یک نوع باید منتظر موج جدیدی از پروپاگاندا باشیم و در حقیقت نوع جدیدی از پروپاگاندا یا موج جدیدی از پروپاگاندا از طرف جمهوری اسلامی پیش میره. اما خب امروز من دوست دارم همین بحث پروپاگاندا رو مایلم باز بکنم در ارتباط با همین دادگاه حمید نوری که ما به غیر از در حقیقت پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی با نوع دیگه از پروپاگاندا، یک دسته دیگه از پروپاگاندا که صرف سازمان مجاهدین خلق هم سازماندهی میشه مواجهیم و این رو باز بکنیم و در حقیقت به این موضوع شروع کنیم، بهانه‌ای باشه برای فکر کردن به این موضوع که در حقیقت هر دوی این پروپاگانداها در کنار همدیگه باعث چه اختلالی در فرآیند این دادگاه میشه. این یکی از موضوعاتی است که امروز من دربارش صحبت خواهم کردم. پیش از اون هم به هر حال در از هفته گذشته خب ما شهادت‌های سه روز از شهادت‌ها در واقع گذشت، 3 شهادت رو داشتیم در روزهای پنجشنبه، جمعه و امروز هم سومین شهادت رو داشتیم که در واقع مربوط بود به شهادت های آقای روم افشم، بعد از او مهدی اصلانی صحبت کرد و امروز هم امیر هوشنگ عتیابی صحبت کردند و به هر حال مجموع اینا همه این شهادت های خوبی بود و شهادت های قابل قبولی بود، نکاتی رو گذاشتن، تاکید کردند و به هر حال این پازل کشتار 67 رو که در زندان در واقع گوهردشت و نقش حمید نوری رو تکمیل کردند به قولی با اطلاعاتی که بهش افزودن. خب به هر حال مخصوصا شاهد امروز، خب آقای امیر هوشنگ عتیابی خیلی جالب بود. به او از پیش از این هم در واقع اعلام کرده بود به دادستان که او هرگز حمید نوری رو ندیده از نزدیک، اما خب به هر حال دادستان ترجیح داد که او رو فرا بخونه، به خاطر اینکه به هر حال او شاهد فرایند کشتار شده سال 67 بوده در حقیقت زندان گوهردشت در بند 20 این زندان، و به واسطه موقعیتی که در بند این دوستان داشتن، آقای عتیابی و دیگر هم بندانشون، اونطوری که خودش میگه اولین بندی از چپ ها بوده که روز پنجم شهریور به حضور هیئت مرگ خوانده میشه و اونجا خب به هر حال سوالاتی که از مارکسیست ها میپرسیدن، مسلمانی و مسلمان نیستی، به خدا اعتقاد داری یا مثلا نماز میخونی، و در نهایت به هر حال مسئله نماز مطرح میشده، گرگاه اصلی بوده که اگر نماز نمیخوندن در ازای هر وعده ای که نماز هر رکعت بعد دست بخش رکعت نیست، مسلمانی ما هم اینجا خوب نشون داده شد، ولی به هر حال در ازای هر وعده نمازی که نمیخوندن 10 ضربه کابل میخورده به کف پاشون که به هر حال وحشتناکه، و ایشون هم این رو با صحبت کرد و جدای از اون نکات دیگه ای رو داشت. یعنی دادستان امروز او رو به دادگاه فراخواند که نه به علت اینکه او حمید نوری رو بتونه شناسایی کنه، بلکه بر صحت این کشتار شاهد دیگری وجود داشته باشه که فرایند کشتار یا پروسه کشتار در سال 1367 در شهریور ماه و در زندان گوهردشت رو توضیح بده. به هر حال آقای امیر عتیابی، امیر هوشنگ عتیابی امروز نکاتی رو گفت، پیش از این هم گفته بود، از جمله در حقیقت شهادتهاش در جریان دادگاه مردمی ایران تریبونال، خب اونجا هم ذکر کرد نکاتی رو، از جمله این که موقعیت بند اونها به نحوی بوده که در بخشی از اون میتونستن صدای گفتگوهای بین هیئت مرگ رو در زمان کشتار مجاهدین بشنوند. خب او امروز هم باور مجددن بر این موضوع تاکید کرد و گفت که او میشنیده چانه زدن های اونها رو بر سر جان به هر حال زندانی های سیاسی، به جوانانی که اون موقع جوانان مملکت بودن، واقعا بسیاریشون حتی در سنین کمی هم بودن، میشه گفت زیر 25 سال بودن، زیر 30 سال بودن، به هر حال اون فاجعه رو داشتن علیه اینا رقم میزدن، و او توضیح داد که اونها چطور اعضای هیئت مرگ در سر نحوه کشتن اونها که موثرتر باشه، بر سر قرائتی که باید میبایست از فتوای خمینی میداشتن و موارد دیگه گفتگو میکردن، و او حداقل به مدت چند روز یا یک هفته این گفتگوها رو میشنیده، به خاطر اینکه حضور اونها در واقع بند اونها قسمتیش زیر اتاقی بوده که مرکز دور هم جمع شدن هیئت بوده، یا آنچه که اونها میگن دادگاه، یا به بیان درستر بیدادگاه. اما او باز به نکات دیگه هم اشاره کرد، از جمله این که شبها در جریان کشتار اعضای سازمان مجاهدین میشنیده که جنازه ها رو در جنازه های افراد به قتل رسیده یا اعدام شده رو در کامیون مینداختن، و او میشمرده هر شب 50-60 نفر میشه مرده و نمیدونستی که آیا این چه صداییه، و بعد ها متوجه میشه که این صدایی است که در واقع حالا به یک معنا عملی ظلم، واقعا میشه گفت به قول برشت که اینها رو عملی ظلم میخونه، کسانی مثل حمید نوری، پاسداران، مسئولین بند، نگهبان ها، این عملی ظلم چطور دست و پای جنازه ها رو می گرفتن، نش شهدا رو می گرفتن و به داخل کامیون مینداختن. این مجموعی از مشاهدات او بود. بخشی از صحبت های او با دادستان، پرسش پاسخ او با دادستان امروز انجام شد که به طول انجامید، و به هر حال گفتگوی پرسش و پاسخ وکلای مشاور و وکلای مدافع یعنی وکیل وکلای شاهدین و شاکیان، و در این حال حمید نوری وکلای مدافع حمید نوری خب ماند و بخش کوتاهی هم از صحبت‌های دادستان ناتمام موند و قرار برای شد تا آنچه اونطوری که قاضی ساندرز گفتن قاضی پرونده به هفته آینده موکول شد، به روز دوشنبه اگر اشتباه نکرده باشم، امیدوارم، و اگر اشتباه کرده باشم حتما در پایین چک میکنم بعد از برنامه، و در پایین اگر احیانا اشتباه گفته باشم تاریخ رو در قسمت کامنت ها من این یادآوری رو حتما خواهم نوشت. ولی خب پیش از اون هم روز جمعه ما شهادت های آقای مهدی اصلانی رو داشتیم که واقعا شهادت های به قول معروف ارس و قرصی بود. یکی از من خاطرم میاد که یکی از این گزارشگرهای ورزشی در ایران اینو میگفت اصطلاح ارس و قرص، ولی خب به هر حال به اون معنی خیلی شهادت محکمی بود، هم در لحن گفتارش، هم در مجموعه اطلاعاتی که در اختیار دادگاه داد، هم در انسجامش و هم در لحن و نوع برخورد آقای مهدی اصلانی در برابر دادگاه واقعا مثال زدنی بود. به هر حال او صحبت کرد از رنجی که بر اونها رفته، از اینکه در بند 8 چگونه شاهد این بودن که کسانی به جلوی هیئت مرگ رفتن، دوستانشون کشته شدن. خب به هر حال او در کتابش نوشته بود که یک سوم از کسانی که در هیئت مرگ در برابر هیئت مرگ قرار گرفته بودن از بند اونها، یک سومشون کشته شدن. و خب امروز در دادگاه هم همین موضوع رو تاکید کرد و از روزهای بعد از کشتار گفت که چطور بازمانده اون کشتارها رو در واقع یک بند جمع کرده بودند و اونها رو سراغ رفقای خودشون رو می گرفتن و به این صورت متوجه می شدن که چه کسانی در بینشون هست، چه کسانی از بین اونها رفته. چون در جای دادستانی سوال رو پرسید که در واقع شما از کجا تعداد کشته شدگان رو محاسبه می کردید، و او روش محاسبه رو برای دادگاه توضیح داد که به نظر من یکی از تاثیرگذارترین قسمت های دادگاه بود، شهادت او بود که همین موضوع رو مطرح کرد که بعد از کشتار اونها رو، بازمانده های کشتار، کسانی که از فرآیند کشتار زنده بیرون آمده بودند رو در واقع در کنار هم دیگه در یک بند گذاشته بودند و اونها هر کدوم سراغ رفقایی که میشناختند رو میگرفتن از هم دیگه، و اگر کسی نمی بود اینها متوجه میشدن که رفقاشون به قتل رسیدن یا کشته شدن، و این فرآیندی بوده که متوجه شدن که در واقع چه کسانی رو از دست دادن و چه تعدادی رو از دست دادن. اما از نکته های مهم این دادگاه هم که گویا امروز در این تأثیراتش رو شد امروز دید، به هر حال تذکری بودش که اعتراضی بود که آقای مهدی اصلانی با رفتار حمید نوری داشت. خب ما میدونیم که او همونطوری که بسیاری از افرادی که در داد برابر دادگاه چه شاکیان و چه شاهدها گفتن که او تلاش میکنه تا با حرکات سر و صورت و رفتارها یا توهینهایی که میکنه در واقع تمرکز اونها رو به هم بزنه و باعث بشه که به هر حال شهادتشون دچار خدشه بشه یا اختلالی درش ایجاد بشه. اگر خاطرشون باشه دوستان، آقای مصداقی به این موضوع اشاره کردن، آقای سیامک نادری به این موضوع اشاره کردن، و حتی در شهادت برای اولین بار در شهادت منوچهر اسحاقی او به صراحت گفت که حمید نوری داره به او توهین میکنه، از ریاست دادگاه این رو خواست. و بعد از اون هم خب برای جالب بودی که اصلا نکات جالب شهادت آقای روم افشار که یک روز پیش از مهدی اصلانی، یعنی در روز پنج شنبه شهادت دادن، خب ایشون هم خیلی جالب بود برای زیر لب توهین کرده بود به آقای روم افشار، و ایشون با صدای بلند خطاب به نوری گفتن که در واقع بلند بگو یک بار دیگه اون حرفی که زدی رو، اگر جرأت داری بلند بگو که به هر حال حمید نوری به قولی دست و تو رفت و نتونست آنچه که گفته بود و بگه و خجالت شد، ولی خب به هر حال همین رفتار زشت رو مجدد در ارتباط با آقای مهدی اصلانی انجام داد که او به ریاست دادگاه گفت و به هر حال ریاست دادگاه هم توضیحاتی داد و گفت که به هر حال باید این رو پذیرفت که حمید نوری چنین کارهایی رو میکنه یا به این صورت در دادگاه حاضر میشه. اما گویا از قرار معلوم، واقعا من مطمئن نیستم، ولی عزیزانی که امروز در دادگاه بودن، یک روز پس از شهادت آقای، جلسه بعدی که از شهادت آقای اصلانی گذشت، گفتن که رفتار او تغییر کرده بوده، گویا تذکر جدی گرفته، چون به هر حال ما میدونیم که رفتار او در زندان باعث شده که همونطوری که دستندرکاران پرونده هم اعلام کردن، از جمله آقای مستاقی، که رفتار او در زندان باعث بدرفتاری، اتهام بدرفتاری در زندان هم به اتهامات او افزوده شده و به هر حال در این رو امروز گویا در رفتار او دیده بودیم که رعایت کرده بود با شاهد امروز، چندان از این رفتارها از خودش نشون نمیداد. اما خب به هر حال نکات دیگه ای هم داشت شهادت آقای مهدی اسنانی، کما بیش میشه گفت کاملا منطبق بود با آنچه که در کتاب خاطرات خودش نوشته بود، جز موردی که حالا امیدوارم که روش محاسبش بوده احتمالاً، یا حالا ایراده فنی بوده که در تعداد کشته شده ها بود. خب ایشون در کتابشون گفته بودن که دو سوم از کسانی که در برابر هیئت مرگ قرار گرفته بودن اعدام شدن و گفته بودن که 200 نفر بودن، ولی خب به هر حال دو سوم این تعداد میشه بودن 130 نفر، ولی خب در دادگاه گفتن 250 نفر، که توضیحی هم برای این موضوع داشتن و در دادگاه هم ارائه دادن. امیدوارم که حالا در مصاحبه هایی که میکنن این موضوع رو بیشتر باز بکنن و به هر حال لحظه های دردناکی رو ایشون تعریف کردن در شهادتشون، از جمله رفتار بسیار زشتی که با ایشون شده بود در برابر هیئت مرگ و با نصف سیبیل ایشون رو زده بودن برای تحقیر که بسیار هم ناراحت کرده بود ایشون و حق هم داشتن، یا به هر حال خاطره ای از دست دادن و خودکشی یکی از همبندی هاشون رو ایشون صحبت کردن که دربارش صحبت کردن که چطور تحت فشار روزهایی که اینها زندانی های مارسیست رو مجبور به خواندن نماز میکردن و اگر اونها امتناع میکردن از خواندن نماز میباید شلاق میخوردن برای هر وعده نماز، در یکی از اون روزها با شیشه مربا رگ دست خودش رو میزنه، موردی که خود آقای امیر، مورد دیگه هم آقای امیر اتیابی هم به او اشاره کردن با همین شکل و شمایل. اما خب به هر حال آقای روم افشم رو هم یک مرور کوتاهی بکنیم از در واقع شهادت هاش، که شهادت واقعا یونیکی بود، از منظری خیلی خاص بود. یکی از نکات جالب این دادگاه واقعیتش اینه که هر شاهد و هر شاکی که به این دادگاه میاد و به واسطه تفاوت‌هایی که در کاراکترها و شخصیتشون دارن، هر کدوم ویژگی خاصی به شهادت‌هاشون می‌بخشن و تا اینجای کار حداقل من ندیدم که حتی در ارتباط با شاهدین و شاکیان سازمان مجاهدین، من ندیدم که یک خط مشخص رو همه که قرار پیش ببرن، اما به هر حال تفاوت در کاراکترها وجود داره و خب این جذاب میکنه شهادت ها رو. آقای روم افشم هم واقعا به قول آمریکا یا یکی از اون کسانی بود که کاراکتری برای خودش داشت و با یک نوع طنز بهلولی واقعا بهش میشه گفت در برابر دادگاه ظاهر شد و با کاملا با میشه گفت با وکلای حمید نوری رو در تله های منطقی مینداخت. من شنیدم که ایشون در یکی از روم هایی که بعد از دادگاه برگزار شده ایشون گفتن که و هدف هم این بوده که به قول من حالا چون میدونین که بچه جنوب شهرم هستن و این موضوع رو پنهان نمی کنن، اون توی که در دادگاه گفته شده خودشون هم تاکید کردن متولد و بزرگ شده سیمتری محله سیمتری جی در تهران هن که برحال جزو محلات جنوب غربی تهران محسوب میشه. خب آیه روم افشان بود و با همون اصطلاح حالا با همون ارزم به حضورتون فرهنگ یه بچه های جنوب شهر گفتون بسام روشو کم بکنم روی وکلای حمید نوری رو کم کنم که واقعا همچنین کاری رو تونست بکنه، نه اینکه با بیادبی، نه اینکه با رفتارهای غیرمنطقی، بلکه کاملا به نظر من حداقل اون چیزی که من شنیدم با تله های منطقی که در برابر اونها قرار میداد. به عنوان مثال من یکی از کارهای خیلی اعجاب انگیزی که انجام داد و جالب بود آقای روم افشاری بود که خب گویا از اول میدونیم که وکلای حمید نوری یکی از استراتژی های دفاعیشون اینه که دائما برمیگردن مرور میکنن بازجویی های شاهدین و شاکی ها رو در پلیس و بعد اون رو منطبق میکنن با یعنی تطبیقش میدن و مقایسهش میکنن با آنچه که اونها در دادگاه در روز شهادت هاشون در واقع بیان کردن و سعی میکنن تناقضی بین این دو پیدا بکنن و این تناقض رو بزرگ کنن و نشون بدن که به هر حال یک سناریوی اینجا هست، چون اینها سه استراتژی دفاعی اصلی دارن وکلای حمید نوری. یکی از اون مسائل هم اینه که اعتبار شهادت شاکیان و شاهدان رو زیر سوال ببرن به واسطه اینکه معتقدن اینها نفع سیاسی دارن. و حالا به هر حال این تاکتیک هم بخشی از اون استراتژی اصلیه. اما خب ایشون یه ضد حمله خیلی آقای روم افشم ضد میشه گفت حمله واقعا بله ضد حمله خیلی استراتژی دفاعی خیلی خوبی رو به کار بردن. گویا اول دادگاه از قاضی پرسیده بودن یا حالا زمان دیگه ای که آیا ایرادی داره که بین صحبت هایی که در پلیس شده و در واقع شهادت هایی که در او خواهد داد اگر تفاوت یا تناقضی باشه این ایرادی داره. خب و پلیس گفته و در واقع در ریاست دادگاه به او گفته بوده نه و حتی میتونی چیزهایی رو هم اگر به یادت آمده اضافه بکنی، مسائلی رو اضافه بکنی به شهادت. به هر حال وقتی که وکلای نوری سعی کردن از اظهارات مقایسه در واقع تطبیق در مقایسه اظهارات او در پلیس و آنچه که در دادگاه گفته بود سوء استفاده بکنن و بگن اینجا تناقض وجود داره و او در دام بیاندازن یا در به چالش بکشن، ایشون با یک حالت واقعا خیلی کلزالودی گفتن که من با ریاست دادگاه گفتم، حالا خوف گفتن که اینو گفتی و الان اینجا نمیگی، گفتم که گفتم من قبلا با ریاست دادگاه صحبت کردم و گفته ایرادی نداره اگر تناقض داشته باشه یا نکته ای رو اونجا جا انداخته باشم و خب این موضوع به تایید ریاست دادگاه هم رسید و عملا خلع سلاح کرد وکلای حمید نوری رو. از این موارد بسیار بود، یعنی بارها و بارها وکلای حمید نوری سعی کردند که او رو در تله بندازن یا او رو به طور چالش بکنن یا به چالش بکشن، اما در نهایت موفق نشدن به خاطر اینکه او بسیار با ظرافت و با یک تنون واقعا پیشنهاد میکنم دوستان حداقل اگر حوصله ندارن تمام دادگاه رو بشنون، ولی اون یک ساعت پایانی که مربوط میشه یک ساعت و نیم پایانی که مربوط میشه به پرسش و پاسخهای آقای روم افشم با و وکلای حمید نوری رو حتما بشنون، واقعا هم فال هم تماشا هم خنده بر لبمون میاره و هم به هر حال نکات خیلی جالبی هم درش هست، در این حال که نکات دردناکی رو هم ایشون گفت در اون دادگاه، از جمله در ابتدای دادگاه گفت که به واسطه شکنجه هایی که شده دچار اختلال PTSD است و دارو مصرف میکنه که به هر حال یکی از مسائل تلخ این جریان این کشتاره. در ارتباط با شکنجه ها گفت، در ارتباط با مصائبی که کشیده بود گفت، اما خب به هر حال هر جا که رنجی هست به هر حال این که این دوستان تونستن زنده بیرون بیان میتونه لبخند و امروز زنده بیرون بیان و امروز در برابر این دادگاه بایستن و شهادت بدن به رنجی که و ظلمی که بر رفقاشون رفته در واقع خب موضوع شادی بخشیه، کما اینکه این موضوع میتونه با روحیه طناز هر کدوم از این دوستان هم پیوند بخوره. در صورت برای پایان این دادگاه من هر بر پایان این قسمت من هر بار که در حقیقت در واقع این شهادت ها رو میشنوم، هر کدوم از این شهادت ها که تمام میشه این جمله درخشان صمد بهرنگی در قصه اولدوز و کلاغ‌ها من به یادم میاد، قصه بسیار زیبایی، من از کودکی این قصه رو میخوندم و هنوز هم میخونم، خیلی وقتا برمیگردم دوباره قصه ها رو میخونم. در پایان اون قصه جمله داره میگه که زنده باد بچه هایی که رفقای شهید و ناکامشون رو فراموش نمیکنن. و خب به هر حال آنچه که میشه گفت تجسم این رفتاری است که امروز ما داریم در تک تک این شاهد ها میبینیم، با نقص ها یا تفاوت هاشون، به هر حال اینها کسانی هستند که رفقای شهید و ناکامشون رو فراموش نکردن و دارن به ظلمی که به اونها رفته شهادت میدن. هفته آینده فردا هم و من دعوت میکنم دوستان رو از همینجا، فردا هم شهادت های جلسه 62 فکر میکنم از دادگاه شروع میشه و ما خب و بعد از اون هم روز 27 ژانویه که برابر با روز پنج شنبه جلسه نهایی این هفته است، دو جلسه دیگه است. من دوستان دعوت میکنم که به کلاب محاکمه حمید نوری داخل پرانتز عباسی بیان و از اون طریق میتونن در کلاب هاوس تمام در واقع این جلسات رو بشنوند به صورت زنده، آنچه که در دادگاه میگذره و در زمان های استراحت هم در بحث هایی که شکل میگیره و طرح میشه شرکت کنند. من یه نکته دیگه رو هم در ارتباط با شهادت های آقای مهدی اسنانی از خاطرم رفت، مهمه که بهش اشاره کنم. خب حتما به خاطر دارن عزیزان که در هفته های گذشته خصوصا بعد از شهادت مهرزاد دشتبانی خب گروهایی از کسانی که خودشون رو افرادی و گروهایی که خودشون رو چپ میدونستن به همین کلاب محاکمه حمید نوری و کسانی که اون رو در واقع مدیریت میکنند و میچرخونن به یک معنا، از جمله بنده، خب حمله کردن و یا کسانی که اونجا صحبت کردن از جمله خانم سرکار خانم شفیق حمله میکردن که این اینجا شده پاتوق چپ ستیز ها، یک سیاست چپ ستیزانه داره اینجا پیش میره و غیره و غیره که به هر حال به کرات برابرش صحبت شد. در هفته های گذشته من به حداقل دو تا برنامه رو به یه معنی با من حیف این افراد کردم و به پاسخ دادن به این افراد، ولی خب برای من خیلی جالبه که روز شهادت آقای مهدی اصلانی خب سازمان مجاهدین اصلا رو به رو نیامده، در رومی که دارن در کلاب هاست خب گفتگوهاش هست، عزیزان میتونن بشنون، دائما تمام آنچه که میگفتن علیه آقای مهدی اصلانی بود، اون هم در روز شهادت ایشون. خب سوالی که واقعا وجود داره من برام خیلی جالب بود، خیلی منتظر بودم در تمام این روزها که کسان دیگری که این اتهامات رو به ما میزدن، افرادی که خب به هر حال بعضیشون اسم داشتن، اسم واقعی داشتن، بعضیشون هم نداشتن، چون این آخرین مطلبی که نوشته بودن با اسم مستعار میگفتن چپ، عنوانش این بود چپ کشی از گوهردشت تا استکهلم و مضمون حرف این بود و نوک پیکان حمله هم بنده که اینجا دارن چپ ها رو یک بار دیگه، اون کسانی که نجات پیدا کرده بودن از زندان گوهردشت اینجا دارن به اعدام میکنن، یا اون متن پلیدان واقعا پلیده، یا میشه گفت واقعا نمیدونم چه عنوانی الان براش، واقعا پلیده، متن پلیده، حجیر پلاسچی رو خب همین حرف رو میزد که یک بار کمونیست های خوب و کمونیست ها رو کشتن و حالا کمونیست های زنده رو میخوان در سمت راست و چپ دهلیز های در واقع کلاب هاوس بشونن. خب سوال بنده الان اینه، تمام اون کسانی که رگ گردنشون برای مرداد دشتبانی که عملا واقعا شهادت بدی رو انجام داده بود و کسی و ما شخصا خود من بر اون قسمت هایی که حق رو ناحق کرد، از جمله اجحافی که به خانواده بازرگان کرد، واکنش نشون دادیم. خب این میشه تعبیر میشه به چپ ستیزی و اون مجموعه از مقالات و حملات صورت میگیره و کسانی هم لایک میکنن و مینویسند و تایید میکنن و شیر میکنن و به اشتراک میذارن و در پخش و تکثیر اینا کمک میکردن که اگر لازم بشه روزی در ارتباط با اونها هم صحبت میشه. اما در ارتباط آقای مهدی استانی که چنین شهادت خوبی رو هم دادن و مجاهدین بی دلیل فقط و فقط و صرفا به خاطر نزدیکی و دوستی ایشون با ایرج مصداقی یا اینکه در جریان این پرونده ایشون در از ابتدا تلاش کرده بود که خط شاکی با همراه باشه با شاکیان و شاهدان، با شاکیان اولیه پرونده، یعنی ایرج مصداقی، حمید شلالوند، مختار شلالوند و حمید اشتری، و آنها به این اتهام در روز دادگاه او، روزی که اون این شهادت ها رو داشت میداد، این شهادت های خوب رو داشت میداد، به او حمله میکردن. و جالبه که هیچ کدوم از این کسانی که رأی گردنشون باز باد میکرد برای حمله به چپ ها، علیه سازمان مجاهدین بیانیه صادر نمی کنن، علیه اونها در واقع نمی نویسن، حتی انتقاد ساده هم نمی کنن. خب چطور آقای مهدی، یا آقای مهدی اصلانی چپ نیست با این استانداردها که خب ما میدونیم او معتقده، یعنی خودش رو چپ میدونه، خودش رو سوسیالیست میدونه، یا باید این عزیزان چنین تعریفی رو قبول نداشته باشن، یا اینکه معتقد بشن حمله، اگر سازمان مجاهدین حمله بکنه چپ ستیزی معلوم در واقع محسوب نمیشه، اگر ما حمله بکنیم یا اگر نقد بکنیم این حمله و چپ ستیزی است. عملا داشتن واقعا آقای مهدی اسنانی رو بی دلیل به ایشون حمله میکردن، بی دلیل حمله میکردن و صدا از احدی در نیامده در ارتباط با این موضوع که حداقل واکنشی نشون بدن در مورد سازمان مجاهدین. اگر خاطرتون باشه من اون روز اولم که این درگیری ها شد گفتم اینا قلدرن، یعنی کسانی که این حملات رو سازماندهی کردن علیه کلاب و محاکمه حمید نوری، از روی در واقع ذات قلدری کارو کردن، مثل این کسانی که در واقع دبیرستان ها به قول امریکایی ها بولی میکنن دیگران رو. خب اینها محاسبه میکنن یا میدونن درگیر شدن سازمان مجاهدین چندان نمیصرفه، چون هم اونها منابعی دارن که الان اشاره خواهم کرد در بحث مربوط به پروپاگاندا در ادامه این موضوع، هم دستگاه پروپاگاندای گسترده‌ای دارن، هم در واقع پول و امکانات و نفرات دارن و به همین راحتی نیست سرشاخ شدن یا نقد به سازمان مجاهدین هزینه برداره و اینها چنین کاری رو نمی کنن. حتی به هر حال زمزمه های اینجا دارن، اینجا و اونجا دارن راه میندازن، اخیراً از طرف چهره های شناخته شده شون که به هر حال تایید میکنن نقدی رو که کنت لوئیس داره پیگیری میکنه، وکیل مجاهدین علیه کیفرخواست صادر شده از طرف دادستان که اتفاقا دیروز یکی دیگه از این چهره های چپ در کلاب هاوس هم این بحث رو به صورت تلویحی دیشب داشت مطرح میکرد. منظورم این که نه تنها مماشات میکنن با سازمان مجاهدین، با یک سازمان جهنمی که اساسا هم در منتهی راست ایستاده، هم منطق سرمایه‌داری رو پذیرفته، چون حالا اگر پیش از این در دهه اول انقلاب قسمی یا قرائتی از سوسیالیسم رو اینها بهش اعتقاد داشتن یا پذیرفته بودن یا در پی احیاش بودن، امروز چنین نیست. اگر عزیزان خواهد یادشون بیاد در ابتدای دهه 90 مریم رجوی بیانیه 10 ماده‌ای صادر کرد و خوند با صدای خودشون به یکی از اون بندها پذیرش بازار آزاد، رقابت اقتصادی و بازار آزاد بود. جدایی از درست و غلطش، اونها دیگه سوسیالیست محسوب نمیشن چون بازار آزاد رو پذیرفتن، منطق سرمایه‌داری رو پذیرفتن و اساساً شکل اداری سازمانشون هم نشون میده، اگر تا برای کسانی که اطلاعات کافی از اونها نداشته باشه و اگر یک مداقه بکنن، نشون میده که تا چند اندازه درگیر در واقع تبادل و پول و منطق تبادل و در واقع خریدن و فروختن هستند و تا کجا هم یک سازمان پول دارن و تا چند اندازه هم یک سازمان مذهبی در باورهای مذهبی هستن، در باورهای ایدئولوژیکشون و به لحاظ سیاسی هم که سالهاست با راستترین نیروهای امریکا اینها پیوند خوردن یا داست راستی ترین نیروهای منطقه. خب کسانی که از این سازمان جدا شدن بارها و بارها گفتن که در واقع رهبری سازمان مسعود رجوی هم از عملیات های تروریستی سازمان طالبان و هم بعدها از در حقیقت، خب این هست، این دیگه به صورت رسمی هم اظهار نظر کردن در ارتباط با داعش در زمانی که جنگ داخلی تازه شروع شده بود در عراق و خب از داعش هم اینها حمایت میکردن تحت عنوان اسلام انقلابی و غیره. یعنی تا این اندازه اینها مرتجع هستن در باورهای ایدئولوژیکشون و در باورهای سیاسیشون هم به این صورت و در باورهای اقتصادیشون هم که به هر حال منطق سرمایه‌داری رو پذیرفتن. با تمام این اوصاف بخشی از چپ همچنان معتقده که نباید به اینها رو نقد کرد، اینها رو باید نیروهای درون در واقع حالا سابقه نقض حقوق بشر اینها و کارهایی که در اشرف و بعدها در لیبرتی و حتی همین امروز در آنچه که خودشون آلبانی، آنچه خودشون اشرف سه خطابش میکنن انجام میدن، خب به هر حال موارد متعددی از نقض حقوق بشره که به هر حال یکی از اون موارد هم کودک سربازها بوده. این با چنین سابقه، با چنین نگاه و نگرشی همچنان بخشی از در واقع چپ ایران با این گروه مماشات میکنه و حتی آب با آسیا بهشون هم میریزه که احتمالاً به احتمال خیلی زیاد در با پیش با جلو رفتن چون بریم روزهای پایانی دادگاه حمید نوری رو پشت سر میذاریم، تقریبا 2 ماه دیگه مونده از این دادگاه، یعنی خلاصه و اساره دادگاه رو بخواید آدم بگه همون 2 ماه تقریبا بوده، ولی نهایتا تا پایان تا اواسط اپریل سال آینده تا فروردین 1425 فروردین 1401 فروردین دادگاه تموم میشه و تمام سازمان مجاهدین تا قد تمام تلاشش رو خواهد کرد که علیه اون بخش از کیفرخواست مربوط به خود اونهاست، مربوط به اتهام جنگی رو، اتهام جنایت جنگی رو شامل میشه، این رو علیهش بجنگه و بتونه با همکاری با وکلای حمید نوری در واقع از این بخش، این بخش رو از کیفرخواست حذف بکنه یا این اتهام رو، معذرت میخوام، از حمید نوری دور بکنه، چون به هر حال اثبات این اتهام نشون میده که سند رسمی وابستگی اینها به یک کشور خارجی است و اینها و این موضوع چیزی نیست که اونها در پیش باشن. در صورت تمام تلاششون رو خواهد کرد و احتمالاً به احتمال من حداقل با توجه به شناختی که دارم چهره های رو به ظاهر مستقلی رو خواهند فرستاد که از نقد اونها به کیفرخواست به اسم انقلابیگری، به اسم از بین بردن هویت شهدا و غیره و غیره از این نقد حمایت کنند. ولی خب بحث پروپاگاندا رو هم این قسمت هم خیلی طولانی شد، اما بحث مربوط به پروپاگاندا رو من هفته گذشته مطرح کردم. امروز اگر دوستان مایلم که این بحث رو امروز هم پروپاگاندایی که علیه دادگاه حمید نوری وجود داره این بحث رو اینجا هم مطرح بکنم، کمی بازترش بکنیم این موضوع رو در ارتباط با در حقیقت در واقع دادگاه حمید نوری و پروپاگانداش. خب هفته گذشته ما میدونیم که عرض کردم که به دستگاه قضایی ایران، قوه قضایی ایران از طریق همین خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی این قوه، این دستگاه قضایی ایران محسوب میشه، مسئله ای رو مطرح کردن و واکنش نشون دادن. و از جمله خب در بخش اول اون که اتهامات واقعا، یعنی ادعاها، اتهام یا ادعاهای بیپای و اساسی و درباره شرایط بغرنج حمید نوری مطرح کردن، از جمله اینکه او در مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا حتی به او عینک مطالعه داده نمیشه و غیره، که در این زمینه فرزاد سیفی کاران مطلب خیلی خوبی رو نوشتم، پیشنهاد میکنم دوستان بخونن، در رادیو زمانه تحت عنوان راستی آزمایی ادعای قوه قضاییه اینطور عنوانی داره در ارتباط با حمید نوری. اگر امکانش باشه من حتما این مقاله رو بخونم. مقاله حالا نسبتا مفصلی است با جزئیات در ارتباط با این موضوع، یک گزارش در واقع مفصلی است در ارتباط با این موضوع که راستی آزمایی کرده آیا آنچه که ادعاهایی رو که قوه قضاییه ایران در ارتباط با وضعیت بغرنج حمید نوری انجام داده یا اینها واقعی است یا نه. من پیشنهاد میکنم مقاله رو بخونن. هفته گذشته مثلا روز پنجشنبه به گمانم در واقع در روز پنجشنبه در رادیو زمانه منتشر شد، دوستان میتونم رو بخونم. خوب، اما جدای از اون بخشی رو در پایان این در حقیقت گزارش میزان وجود داشت که در اونجا به موضوعاتی پرداخته بود، یعنی وعده ای رو داده بود که از این به بعد قوه قضاییه و خبرگزاری میزان تلاش میکنه که دادگاه و حواشی دادگاه رو پوشش بده و به مقابله باهاش بپردازه. خب وقتی که چنین حرفی رو میزنم، من هفته گذشته توضیح مختصری دادم، گفتم این احتمالاً شروع با یک نوع از پروپاگاندا است، ولی خب تصویر در طی یک هفته گذشته واضح تر شده، چون چنین وعده هایی که جمهوری اسلامی میده در حقیقت در ساحت زبانی جمهوری اسلامی در همون فرهنگ و لغت مختص جمهوری اسلامی، چنین حرف هایی یعنی وعده به راه انداختن یک پروپاگاندا در برای یک مسئله مشخص معین، که در این مورد خاص خب به هر حال دادگاه حمید نوریست و به احتمال زیاد پس زمینه این دادگاه یعنی کشتار سال 1360، کشتار زندانی های سیاسی در سال 67 و حتی وقایع و سرکوبی های دهه 60 در ایران. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی یک رژیمی است اساسا مبتنی بر در واقع پروپاگاندا، یعنی حیات و مماتش با پروپاگاندا گره خورده و کمتر گروهی هست که حتی اگر ذره منافعش با جمهوری اسلامی منطبق نباشه به صورت کامل، این پروپاگاندا علیهش به کار نیفته. یعنی تمام گروه هایی که حالا مخالف هم منتقدن، دشمنن، معاندن یا هر شکلی، یا حتی منافعشون کاملا منطبق نیست با هسته سخت حکومت، مثل اصلاح طلب ها که در حفظ اصل نظام به عنوان مثال اینها در واقع با جمهوری با شرکاشون توافق دارن، اما به هر حال منافع دیگه ای رو دارن یا در جاهایی با هم دیگه اختلاف نظر دارن، حتی پروپاگاندا علیه اونها هم بارها به کار افتاده، چه در فیلم ها و سریال هایی که ساختن، چه در مستند هایی که ساختن، چه در روزنامه ها، در مقالات و گزارش هایی که در روزنامه های تحت کنترلشون دارن می نویسن و تمام این موارد رو علیه اونها هم به کار انداختن، هسته سخت قدرت. و حالا وعده دادن که چنین چیزی رو در ارتباط با دادگاه حمید نوری انجام بدن، که در طی در واقع یک هفته که از این ماجرا میگذره، تا جایی که من چک کردم 10 ویدیو اینها در همین خبرگزاری میزان منتشر کرده در ارتباط با دادگاه حمید نوری، و این در حقیقت موضوع رو مثلا سعی کردن باز کنن، از جمله این که خب خیلی خیلی همپوشانی هم داره بخشی از این پروپاگاندا، این ستونهاش، سناریوش، توضیح میدم که این به چه صورت احتمالاً کار خواهد کرد. سناریو این پروپاگاندا خیلی هم همپوشانی داره یا نزدیک با آنچه که خود حمید نوری در دادگاه گفت یا پیشتر در اون فایل صوتی که محمد مقیسی و علی رازینی، گفتگوی میان این دو بود و در حقیقت سازمان مجاهدین مدعی است که از طرف اعضا و هوادارهای او این سازمان ضبط و شنود و منتشر شده. به هر حال پیشتر همین منظورم اینه که این موضوعات رو گفتن، که از جمله مثلا کار موضوعاتی که روش مانور میدن تقلید نقش حمید نوری است به عنوان یک کارمند در واقع ساده سازمان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. و دومین موضوعی که روش مانور میدن مسئله در واقع زیر سوال بردن اصل کشتار سال 67، همونطور که خود حمید نوری درش در وفایاتش برش تاکید کرد که خب به هر حال این کشتاری چه موضوع تخیلی زاده تخیل و خیال و حرف های سناریویی است که در واقع در سازمان مجاهدین خلق رو نوشتن. سومین موضوعی هم که برش خیلی دارن تاکید میکنن در واقع حمله به کشور سوئد. خب ما میدونیم که مثلا الان دارن این مضمون رو کوک میکنن با شروع در واقع محاکمه ای آقای حبیب اوسیوت، اگر درست تلفظ کردم اوسیوت، با شروع محاکمه او در هفته گذشته با که خب اینشون رو در ترکیه دزدیدن در سال 99 بعد از روح الله زم که دیگه از این آدم ربایی هاشون مورد همین آقای حبیب اوسیوت بود که به هر حال ایشون رو دزدن از ترکیه به ایران آوردن و حالا دادگاهش رو هفته گذشته شروع کردن و رسیدگی به دادگاه. خب مثلا یکی از اون مواردی که اینها روش کار میکنن اعترافات، پخش اعترافات اجباری ایشانه که علیه سوئد صحبت میکنه، اومده میگه که خب سوئد داره به ما خواسته ما کمک مالی کنه، ما کمک مالی میکرده که ما برای تجزیه ایران، ما میگفت ما تجزیه طلبیم، حالا اونطوری که خودشون میگفتن به تجزیه ایران معتقدیم و از سوئد به ما امکانات مالی و جا و مکان و غیره میداد و ما رو تقویت میکرد، نه تنها ما بلکه تمامی نیروهای تجزیه طلب. یعنی دارن متهم میکنن سوئد رو که در حقیقت کشور سوئد داره در امور داخلی ایران دخالت میکنه. و یکی از اون مثال ها رو هم میزنه از جمله همین دفاع از تجزیه طلب و موارد دیگه، و یکی از اون موارد رو هم در حقیقت مسئله دادگاه برگزاری دادگاه حمید نوری میدونن، مسئله که این هر واقع به دخالت سوئد در امور داخلی ایران منجر میشه. اینا من مجموعه اینها یا حالا این ستونهای اصلیشونه، یعنی بر مبنای این خطهای روایت اصلی رو جلو میبرن و هر کدوم از این خطوط اصلی روایت یه خورده روایتهایی رو هم در خودش جا میده که اینجا و اونجا هم استفاده میکنم. مثلا یکی از کارهایی که اتفاق افتاد، موضوعاتی که اتفاق افتاد و میشه ازش درس گرفت، من در کلاب هاوس هم در ارتباط با این موضوع صحبت کردم. خب اگر دوستان خاطرشون باشه این آقای کاوه موسوی چند روز پیش از شروع شهادت های ایرج مصداق به عنوان اولین شاهد این دادگاه شروع کرد حمله کردن به ایشون، ایشون رو دروغگو خطاب کرد، اتهامات زشت و بی‌پایه‌ای رو به ایرج مصداقی نسبت داد و به هر حال یک شوی رقت انگیزی رو ایجاد راه اندازی کرد با کمک افرادی که واقعا سابقه مشکوکی هم دارن، از جمله اون توحید عزتی که سابقه همکاری با سپاه پاسداران رو هم داره، یا که یه آدم حزب اللهی هم بوده و حالا مثلا توی کار خودش میگه که کار پناهجویان رو کمک به پناهجویان، ولی خب در واقع نوعی قاچاق انسان و به قول اصطلاح کوچه بازاریش آدم پرونیه. و با همکاری ایشون در یک رومی در کلاب هاوس اومده بودند و این اتهامات رو میزدن. خب امروز ما میبینیم در یکی از همین ویدیوهایی که منتشر شده از توسط خبرگزاری میزان دارن از صحبتهای آقای کاوه موسوی علیه ایرج مستاقی صحبت کنند. خب خیلی جالبه، کاوه موسوی تمام ادعاش این بودش که این کام پرونده رو من داشتم از لبه پرتگاه میکشیدم، نجاتش دادم، ایرج مستاقی داشت خرابش میکرد و من داشتم نجاتش میدادم، که این حرف واقعا بیمایه ایه. که ای عزیزانی که اسکجول دادگاه دیده باشن، برنامه دادگاه دیده باشن، یک برنامه ای که به صورت فایل PDF میتونن در دسترسی بهش داشته باشن، میبینن که از همون روز اول تا روز انتهای تمام 8 ماه خورده ای رو اینها برنامه ریزی کرده بودن که چه روزی چه زمانی کجا چه کسی قرار بیاد صحبت یا چه اتفاقی قرار بیفته. یعنی اینکه دادگاه داشت تعطیل میشد من نجاتش دادم، واقعا یک حرف مسخره است. حالا همین این صحبت های بی پایا اساس آقای کاوه موسوی علی ایرج مستاقی رو داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای زیر سوال بردن اعتبار سیاسی و اخلاقی ایرج مستاقی، که نه تنها بانی تشکیل این پرونده است، شاکی اصلی این پرونده است، بلکه همونطوری که من اینجا بارها هم عرض کردم، تشکیل پرونده حمید نوری، تشکیل پرونده علیه حمید نوری در سوئد 3 ستون اصلی داشته. یکی گزارش قاضی جفری رابرتسون بوده در ارتباط با کشتار سال 67، و این موضوع اظهارات آیت الله منتظری بوده و اسنادی که او به جا گذاشته، و سومیش سلسله پژوهش‌های ایرج مستاقی در این رابطه بوده. این موضوعی است که یوران یالمارشون برش تاکید میکنه، این موضوعی است که شما میتونید در بازجویی هایی که چه دادستان ها و چه در واقع وکلای حمید نوری میکنن از دیگران بازتابش رو ببینین، دائما بر روی در واقع صحبت ها یا وزارت پژوهش های آقای مستاقی خاص کتاب خاطراتشون تاکید میکنن، و در این حال حتی همون نقشه زندان گوهردشت رو هم که به هر کسی نشون میدن، همون نقشه درج شده در کتاب آقای مستاقی است. البته امروز شاهد امروز آقای عتیابی به هر حال از اون ماکتی که گویا سازمان مجاهدین ساخته استفاده کرد، من ندیدم، نمیدونم، نمیتونم تایید کنم. خب علی بخشش گفت این ماکت، فکر میکنم همون ماکت باشه، ولی به هر حال این رو کسی نمیتونه نفت کنه. و خب به هر حال رژیم جمهوری اسلامی لازم داره که با چنین شعبده بازی های اعتبار سیاسی آقای یا اعتبار اخلاقی این فرد رو، یعنی ایرج مستاقی رو، زیر سوال ببره. بعد اینجا از صحبت هایی که این و اون دارن انجام میدن، واقعا صحبت های غیر مسئولانه و میشه گفت صحبت های غیر منصفانه ای که درباره ایرج مستاقی میکنه، که تنها جرمش اینه که توانسته به واسطه کار واقعا شبانه روزی در طی 20 سال یک پروژه این حمید نوری رو در نهایت یکی از عاملین این کشتار سال 67 یا به معنای درست‌تر یکی از مهره‌های دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو به طول بندازه. به هر حال اینها دارن این کار هم انجام میدن. در صورت برگردم به اون صحبت اولیه، این ستون‌های مختلف، این روایت‌های اصلی به همین صورت من که بهتون عرض کردم که میخوام پیش ببرم. اما خب این یک سناریوست که در واقع از طرف خبرگزاری میزان الان داره به صورت خیلی گلدرشت و روشن تزریق میشه به جامعه یا منتشر میشه در افکار عمومی. شاید اکثریت جامعه احتمال واقعا بسیار زیاد، به قول معروف احتمال 51%، ولی خیلی به محافظه‌کارانه در این حالتش، احتمال 51% جامعه این حرفا رو نمیخره. اما به هر حال اینها باید از روش‌های دیگه‌ای استفاده بکنن برای تأثیر گذاشتن بر فکر جامعه. یکی از روش‌هایی که استفاده می‌کنن به صحنه فرستادن در واقع افرادی است که در ظاهراً ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارن، حالا چهره مستقلی هستن یا آدم های به ظاهر خوشنامی هستن، به ظاهر مستقل و خوشنامی هستن، یا اساسا سبک زندگی، شکل زندگی، محل زندگیشون ربطی نداره، اما در نهایت خط رژیم جمهوری اسلامی و آگاهانه یا ناآگاهانه پیش می‌برن. ببینید ما هفته گذشته من این اصلاح رو هم بکنم، هفته گذشته من این موضوع رو هم باز کردم، اما خب تحت عنوان پروپاگاندای سفید و پروپاگاندای سیاه من موضوع رو باز کردم. دو تا خطای لپی من کردم. یکی این که گفتم خانم شفیقی موضوع رو صورت بندی کرده، منظورم این بودش که چون این من مسئله پروپاگاندای سفید و پروپاگاندای سیاه خب به هر حال صورت بندی یا در حقیقت نظریه خانم شهلا شفیق نیست، بلکه خب نظریه است که در علوم اجتماعی وجود داره، علوم ارتباطات ایشون استفاده کرده بود. منظور من این بود که در ارتباط با جامعه ایران، یعنی پروپاگاندای جمهوری اسلامی، ایشون از این نظریه استفاده کردن و صورت بندی کردن. این رو گفتم حتما اینو اصلاح بکنم. و دومین موضوع این که من این رنگ، دو تا رنگ های پروپاگاندا رو اشتباه گرفتم. ما خب از تا دو پروپاگاندای اصلی داریم، یک پروپاگاندای سفید، من این پروپاگاندا رو که در تعاریف بهش میگن که پروپاگاندایی که خب روشنه، یعنی معلومه که از طرف چه در واقع منبع این داره تولید میشه. به عنوان مثال من مثال زدم هفته گذشته، به عنوان مثال سرمقاله های روزنامه کیهان که حسین شریعت مداری می نویسه، یا مستند هایی که شما می بینید در تلویزیون پخش میشه درباره مسائل مختلف، یعنی از مثلا اعتیاد شما بگیرین تا مثلا من خاطرم هست در دوران کودکی مجموعه مستندی در دهه 70 پخش میشد تحت عنوان تهاجم فرهنگی. اون موقع خب سالهای ابتدایی روی کار اومد به قدرت رسیدن خامنه ای بود و او قصد داشت همین نظریه تهاجم فرهنگی رو پیش ببره که امروز هم همچنان برش پافشاری میکنه، ولی خب به هر حال اون موقع در دوران ممنوعیت ویدیو و غیره این فیلم، این مستند در واقع تهاجم فرهنگی رو می ساختن که مثلا فیلم ویدیو نگاه میکردن. حالا فیلم ویدیو چی نگاه میکردن؟ مثلا کلیپ مایکل جکسون بود، خواهر و برادری کلیپ مایکل جکسون مثلا نگاه میکردن، اینا به راه انحراف و اعتیاد و بدبختی و فلاکت و اینا میافتادن. مثلا پدر خانواده در نهایت اینا رو توی جوب جمع میکرد و بعدش هم مثلا برشون میگشت برمیگردون به آغوش پاک خانواده و اسلام عزیز و اینا به راه راست هدایت میشن. یه چنین موضوعاتی رو در ارتباط مثلا با ویدیو، در ارتباط با ویدیو گیم، در ارتباط با لبس پوشش و لباس غربی، ادبیات یا فیلم، هر حال موضوعات مختلفی که از گمان از نظر اینا میتونستید سد انزوای جامعه ایران و بشکنه و یه پل ارتباطی باشه در اون دوران بین ایران و در واقع جامعه ایران و جامعه غرب. در صورت منظورم اینه که چنین دست پروپاگانداهایی که به سادگی مخاطب میتونه منبع تولیدش رو حدس بزنه، اینها رو بهش میگن پروپاگاندای سفید، یعنی اینقدر شفافه که منبع مشخصه. اما خب به هر حال من هفته گذشته به اشتباه عرض کردم که این رو پروپاگاندای سیاه میگن، اشتباه گفتم. معذرت میخوام از دوستان. و خب در مقابل این در واقع نوع پروپاگاندای سفید، یک نوع پروپاگاندای سیاه هم هست که کدر مشخص نیست، که چندان مشخص نیست که منبع، گرچه خط اصلی یک مثلا دستگاه تبلیغاتی مشخص رو داره پیش میبره، اما به واسطه یک سری در حقیقت دستکاری ها ارتباط بین اون چی که دیده میشه با منبع مخدوشه، یعنی منبع تولید کننده مخدوشه. به راحتی قابل حدس نمیتونه باشه که چنین چیزی به عنوان مثال از طرف دستگاه ها، از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مثلا داره هدایت میشه. ببین من هفته گذشتم مثالو در ارتباط با دادگاه حمید نوری زدم. خب به این دست پروپاگاندا میگم پروپاگاندای سیاه، که باز هم هفته گذشته اشتباه کردم گفتم پروپاگاندای سفید، یعنی این دوتا رو جابجا کردم که اصلاح کنم. ولی خب حالا اگر من بخوام مثلا یه مثال هم در ارتباط با پروپاگاندای سیاه بزنم که منبعش مشخص نیست، من میتونم اشاره بکنم در ارتباط مشخص با دادگاه حمید نوری، من میتونم اشاره بکنم به یک میزگردی که وبسایت فراق این رو منتشر کرد در سیزدهم شهریور، فکر میکنم سیزدهم شهریور گذشته بود، اواسط شهریور گذشته بود. وبسایت فراق و احتمالا دوستان، احتمالا من نمیدونم، تا اونجایی که من نگاه کردم، چون تنها چیزی که توش من دیدم همین گفتگو بود که اون موقع هم دیدم، این وبسایت فراق رو اگر احتمالا بسته به انجمن نجات و اون خط رو پیش میبره، یعنی جور مربوطه به افرادی که از سازمان مجاهدین جدا شدن اما خب پریدن توی بغل رژیم جمهوری اسلامی. در صورت این یک وبسایت، این وبسایت گفتگوی رو من به وجود آورد، در واقع ترتیب داد بین مسعود خدابندلو، پیمان عارف و یک خانمی به اسم سارا زهیری، که ایشون خانم سارا زهیری، حالا درباره اون دو نفر هم حرف ها، یعنی مثلا خود این خود این گفتگو نوعی نمونه مناسب یک جور پروپاگاندای سیاه علیه دادگاه حمید نوریه، که مثلا به ظاهر یک آدمی مثل پیمان عارف پناهنده از زندانی سیاسی بوده، غیر و میگه من مثلا وطن پرستم، یعنی ملیت رو بر اسلام ترجیح میدم و غیره و غیره، اما خب ایشون میاد و تمام خط رژیم رو پیش میبره و بدون اینکه حتی کیفرخواست رو هم بخونه اتهاماتی رو میگه. مثلا جمله چیزای واقعا شاخداری که میگفت این بود که شهادت شاهد نمیتونه جرم رو جرمی رو جرم متهم رو ثابت کنه و غیر. ولی خب حالا من موضوع بحثم اینجا این نیست در ارتباط با این گفتگو، در ارتباط با خود همین خانومی به اسم سارا زهیری که در این گفتگوست و اتفاقا از داخل ایران به این گفتگو پیوسته و حجاب اجباری یا حجاب اسلامی رو یا حجاب اجباری رو که به هر حال ما میدونیم چطور دارن برخورد میکنن، چه حکمهای سنگینی دارن به افرادی میدن که علیه این موضوع مثلا در پابلیک یا در مقابل در واقع دوربین قرار بگیرن و این در به قول معروف تلاش به نشون دادن این به حجابی بکنن در ملأ عام، خب چه در تنبیهاتی میتونه و مد در واقع منتظر زنان ایرانی باشه که چنین کاری میکنه. ایشون از داخل ایران با یک رسانه در خارج کشور داره مصاحبه میکنه در ارتباط با پرونده حمید نوری و گذشته سازمان مجاهدین و در واقع سیاهکاری هایی که به قول اینها در دهه 60 کردن، ستم هایی که اینها علیه نظام مقدس انجام دادن، و خب این کار رو داره بدون حجاب اجباری انجام میده و یه پیراهن یقه باز پوشیده نشسته اونجا، یعنی اساسا شکل شمایل و پوشش و آرایششون هیچ ربطی به اون الگوی رسمی مد نظر جمهوری اسلامی نداره. خب یک چنین فردی رو اجازه بهش میدن بیاد اونطور در حاشیه امنیت باشه، به شرط اینکه خب ما میبینیم در محتوا دقیقا همون آمار و ارقام و حرفا و جعلیات جمهوری اسلامی در ارتباط با مجاهدین در دهه 1360 رو مطرح میکنه که اینها مثلا به عنوان مثال 17 هزار نفر رو کشتن، که به تبع اون این هم بگه خب حالا ما 4000 نفر از اینا رو مثلا کشتیم، ما جلوی خطر رو گرفتیم و غیره، یا اینها داعش هن و غیره. به هر حال این هم نمونه ای از یک پروپاگاندای سیاهه که شما یا مخاطب عام، مخاطب عادی در درجه اول نمیتونه تشخیص بده، یا با حتی با بدون اینک کسی به قول معروف به اینک مسلح به اینک نظری نمیتونه اینو تشخیص بده اگر کسی نباشه مسلح به چنان دیدی، و خب گمان میکنه خب این یک فردیه که داره همون حرفا رو میزنه، پس بنابراین به خاطر اینکه یک چهره مستقله میتونه حرفش هم درست باشه و لزوما این موارد پروپاگاندا نیست، و همین موضوعات در کوتاه مدت دست به دست هم میده، بعد در میان مدت و بلند مدت دست به دست هم میده و به افکار عمومی شکل میده. اما خب این به هر حال، من هفته گذشته گفتم میباید منتظر این جنس از پروپاگاندای سفید بود و اتفاقا باید بیشتر به این هم حساسیت نشون داد. اما خب در برابر این پروپاگاندا ما نوعی پروپاگاندای دیگه هم داریم در ارتباط با دادگاه حمید نوری، و اون پروپاگاندای سازمان مجاهدینه که اتفاقا خب اونها هم دارن قلب واقعیت میکنم. یعنی وقتی ما از پروپاگاندا صحبت میکنیم، یعنی در مورد یک دستگاه تبلیغاتی حرف میزنیم که دروغ رو میخواد به جای واقعیت بنشونه در ارتباط با یک پدیده مشخص. اینجا در ارتباط با دادگاه حمید نوریه که یک تاریخچه‌ای داره، افرادی در ارتباط با این موضوع کار کردن، شاهدین رفتن، میدونی یک تاریخچه‌ای داره، و بخشش که بخشی از این تاریخچه هم در حال وقوع، و خب به هر حال این تاریخچه ممکنه به مذاق خیلی خوش نیاد، از جمله جمهوری اسلامی و از جمله سازمان مجاهدین خلق بنا به دلایل متعدد، و اینها هر دو دارن دستگاه تبلیغاتیشون رو علیه این به کار می‌ندازن تا به قولی دوغ و دوشاب رو قاطی کنن و دروغ رو یا جعل رو به جای واقعیت بشونن. خب ببینید، مثلا وقتی که درباره دستگاه تبلیغاتی در واقع پروپاگاندای سازمان مجاهدین صحبت میشه که اینها دارند جعل رو سعی میکنن به جای واقعیت بنشونن، ما باید پیگیری بکنیم از نقطه اول اینها چه واکنشی نشون دادن. این رو بارها آقای مستاقی در برنامه هاشون توضیح دادن یا نوشتن و برش تاکید داشتن، و اتفاقا مهمه، من توضیح میدم در ادامه که چرا مقابله با اینها اهمیت داره. ببینید، من میبینم برنامه های آقای مستاقی رو که تماشا میکنم، میبینم که خب عزیزان ایمیل میزنن به ایشون، میپرسن که چرا تا این اندازه به سازمان مجاهدین میپردازین که خیلی هم اهمیت نداره. ولی اتفاقا اهمیتش رو من سعی میکنم در ارتباط با این موضوع و مسئله پروپاگاندا تشریح بکنم. ببینید، سازمان مجاهدین در ابتدا گفتن که با توجه به اون ادبیاتی خودشون دارن، گفتن که چون اینها هم یه فرهنگ لغت خاص خودشونو دارن مثل رژیم جمهوری اسلامی، برگشتن گفتن که وقتی که خبر دستگیری حمید نوری در آبان 1398 یا نوامبر 2019 منتشر شد، چند روز بعد اینها همین فایل گفتگوی بین مقیسه و رازینی رو، یا همین ناصریان و نازیز رازینی رو منتشر کردن، و خب اونجا مدعی شدن که این فایل رو ما شنود کردیم، و در همون چیز در واقع بیانیه‌ای که این رو منتشر کرده بودن اعلام کردند این دستگیری، یعنی در واقع دستگیری حمید نوری حاصل جنگ گورکاست، نتیجه جنگ گورکاست. خب جنگ گورکا چیه؟ جنگ گورکا معنا رو داره که به من در ادبیات در واقع سازمان مجاهدین این معنا رو داره که جناح‌های رژیم و در حد جناح‌های داخلی رژیم با یکدیگه درگیر، یعنی اشاره به اونو میگن برای اشاره به جنگ جناح‌های مختلف رژیم از اصطلاح جنگ گورکا استفاده میکنن. خب اینو گفتن که این جنگ گورکا بوده، به این معنی که حالا یک جناحی از داخل جمهوری اسلامی میاد و گرای حمید نوری رو میده برای تصفیه حساب کردن، با مثلا به نیت تصفیه حساب کردن با رقبای سیاسی، میاد یک در واقع عرضم به حضورتون گرای حمید نوری برای دستگیری میده که مثلا جناح مقابل رو تحت فشار قرار بده، و این وسط حالا مثلا اونها مدعیان که ایرج مستاقی رو که از نظر اونها وابسته به رژیم و همکار نهادهای اطلاعاتی سفید هم بکنن. خب این یک حرفی کاملا بی‌پایه‌ای بود و تمام دستگاه تبلیغاتیشون رو در ارتباط با این موضوع به کار انداختن. شما ببینید چه در حقیقت حجمی از مطلب در این رابطه تولید کردن. بیاید همین وبسایتشون رو بخونید یا در شبکه‌های اجتماعی در واقع بتونین دنبال بکنین، ببینید تا چه اندازه تولید محتوا کردن، تولید محتوایی که تو پروپاگاندا، در واقع تولید پروپاگاندا کردن در این زمینه، و رد پا گذاشتم به جا گذاشتم، و در دو زمینه هم هستا. ببینید خیلی جالبه، من الان بحث در هر دو نوع پروپاگاندا رو هم استفاده کردم، یعنی هم پروپاگاندای سفید که شما میتونید تشخیص بدید، مثلا همین مقالاتی که اعضا و هوادارانشون در رابطه می‌نویسن، یا بیانیه هایی که شورای کمیسیون های مختلف شورای ملی مقاومت مثلا در صادر میکنه که ما میدونیم منبع تولید این جعلیات کجاست، که میاد میگه که این حاصل جنگ گورپا بوده، و یک بخشیش هم پروپاگاندای در واقع سیاهه که منشأش مشخص نیست. یهو مثلا شما میبینید، اگر دوستان خاطرشون باشه، یک چند هفته آقای مستاقی در ارتباط با اون مقاله رزیلانه هادی خورسندی صحبت میکرد که اتفاقا همین خط رو داشت پیش میبرد، یعنی همین موضوعی که عرض کردم که یکی از سناریوها این سناریوی اولیه سازمان مجاهدین بوده که اختلاف های داخل از داخل نهادهای امنیتی این رو لو دادن حمید نوری رو که منجر به دستگیری شده، که هادی خورسندی مطلبی رو نوشت دوستان اگر خاطرشون باشه در ایندیپندنت فارسی و همین تئوری رو با اون زبان واقعا طنز بیمزه شروع کرده بود به تشریح کردن، چون اصلا هیچ وقت هم حقیقتش حالا پیش از این ماجرا که چنین کاریو بکنه این فرصت خوب بود اینم بگم همیشه توی یعنی من واقعا هیچ وقت به طنز هادی خورسندی حتی لبخندم رو لبم نشسته، به نظرم یه طنز خنق و به شدت بیمزه ای داره، ولی خب به هر حال با اون با همین طنز خنک و بیمزه چنین چیزی رو نوشته بود که در ظاهر خب هادی خورسندی هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین نداره، اما در واقع این ارتباط وجود داره و اون داره حرف اونها رو در روزنامه ایندپندنت فارسی مطرح میکنه و خط اونها رو پیش میبره، که این هم نمونه یک نوع از پروپاگاندای سیاهه که منشأش معلوم نیست. یعنی من خواهم بگم که تا چند اندازه اینها حتی سازمان مجاهدین و رژیم جمهوری اسلامی در شکل و محتوای پروپاگانداشون هم با هم دیگه در واقع شریکن. یا مثلا موضوع دیگه ای که جزء محتوای پروپاگاندای سازمان مجاهدین بود بعد از این ماجرا، یعنی بعد از شکست این طرحشون، چون خب خیلی حرف مسخره ای، شما در نظر بگیرید کشتار سال 67 راز نظام جمهوری اسلامی، دوستان اگر خاطرشون باشه سال 1389 یک فایل گفتگویی بیرون اومد از میرحسین موسوی در یک جمع بسته‌ای بود از هوادارانش و اونجا درباره کشتار سال 67 از اون پرسن و اون میگه که کشتار سال 67 رو پروندهش صلاح نیست اون کشتار باز بشه. شما در نظر بگیرید سال 89 موسوی در اوج در واقع درگیریش با درگیری سیاسی رادیکالش مردم رو توی خیابون کشیده بود، در اوج درگیری رادیکالش با نهاد ولایت فقیه و هر حال رأس جمهوری اسلامی بود، اما حاضر نمیشد از موضوع کشتار 67 استفاده بکنه برای ایجاد تبادل برای فشار سیاسی بر رقیبش، حتی تا این اندازه حاضر نبود چنین کاری رو بکنه در اوج اون درگیری، که اگر میکرد میتونست واقعا کار یعنی فشار واقعی رو به وجود بیاره، یعنی فشار تاثیرگذاری رو روی نظام بیاره، به خاطر اینکه خب اینها کشتار 67 قسم خون تمام جناهای رژیمه، اینا نمیتونن اگه بخوان برای فیز پاک و فیز رو فش در واقع فشار گذاشتن رقیب، یعنی اینکه شما یه موضوع گرایی رو میگی که خود دستت آلوده نیست تو اون واقعه، شما وقتی که بیای حمید نوری رو به عنوان یکی از عاملین کشتار 67 لو بدی، ولو اگر مثلا تو تیم رئیسی نام باشه که به لحاظ سیاسی نبود، اتفاقا نزدیک بود به این جناح این سمت، اگر شما چه این کاریو بکنی عملا داری دسته خودت هم لو میدین، خودت رو هم داری لو میدی، چرا باید چه این کار احمقانه ای بکنم؟ و به هر حال در نتیجه روشنگری هایی که شد در نهایت از این موضوع عقب نشینی کردن و اومدن یک به قول معروف اون روی نوار رو گذاشتن. بعد از اینکه در واقع آلبانی در دادگاه در آلبانی برگزار شد برای هفته های 13 و 14 همش دادگاه حمید یعنی استکهلم یا محاکمه حمید نوری، خب اینا اومدن شروع کردن گفتن به خاطر اون رهبری داهیانه در واقع رهبری سازمان یا حالا هر کسی که هدایت کنندش شورای حالا چه رهبری عقیدتیشون چه سیاسیشون چه اون کسانی که در کادر رهبری اینها قرار دارم، یا با خاطر مثلا درایت و باریک بینی اینها ما تونستیم مسیر رو عوض کنیم، مسیر دادگاه حمید نوری رو برگردونیم توی در واقع ریل اصلیشون. سوالی که پرسیده میشه ازشون خب اگر سناریو وزارت اطلاعات خب شما توش چه کار میکنین؟ چرا حتی حاضر شدین خودتون شرکت بکنین توی این سناریو؟ نه گفتن خب نه سناریو بود ما عوضش کردیم. این هم شد یکی دیگه در واقع از کلام روایت های این پروپاگانداشون که باز هم این رو پیش بردن، باز هم این رو شروع کردن به پروموت کردن، که به هر حال مثلا یکی از نمونه هاشم بعد از اون خیلی از این مثلا نمونه های پروپاگاندای سیاهش رو میخوام عرض کنم خدمتتون که خیلی منشأ تولیدش معلوم نیست. همین چند ماه پیش فکر کنم 2 یا 3 ماه پیش بود، بعد از این چند وقت بعد از اینکه شهادت ها در آلبانی برگزار شد، همین آقای مهران عباسیان خبرنگار ایران اینترنشنال به صورت اختصاصی پاشد رفت توی اشرف سه و از موزهی که اینها در آلبانی در هم پایگاهشون در آلبانی در واقع از موزه کشتار راهرو مرگ رو، اون ماکتی که ساختن، حالا یه بخشش رو تو ابعاد بزرگتری ساخته بودن که راهرو مرگ رو بازسازی کردن با آدمک ها و غیره و غیره، که کار بدی هم نیست با من در تصویرسازی اون ماجرا، خب کار خوبی، اما توی کانتکستش که خونده میشه، یعنی پوشش خبریش من مشکل دارم. خب آیا آقای مهران عباسی خبرنگار رادیو ایران اینترنشنال کوبیده رفته آلبانی، رفته که یک گزارش از این تهیه کنه و خود مسئولین سازمان میگن این اولین باره که یک خبرنگار بعد از این همه سال که ما در چند سال از سال 96 اینا توی آلبانی هم دیگه، از اون سال به بعد ما این اولین خبرنگاری که وارد اینجا شده و این همه حاشیه هست از جمله مسئله کودک سربازها و این خبرنگار آقای مهران عباسی یا عباسیان فکر میکنم این شانس رو داره که برای اولین بار با رهبری سازمان مجاهدین روبرو بشه، یا بالاخره بخشی از رهبری کادر رهبری این سازمان روبرو بشه و سوال، مثلا به جای اینکه سوال بپرسه ازشون درباره این رسوایی مربوط به کودک سربازها یا در ارتباط با ستمهایی که اینها به دیگران به اعضاشون انجام دادن و همین هر روزی نیست که اعضای جدا شده از این سازمان در واقع چیز نکنن، از رنجهاشون نگن، تمام این سوالات رو عملا کاملا حذف میکنه و دوربینش رو در خدمت منافع سیاسی و خط سیاسی سازمان مجاهدین قرار میده و یک برنامه 10 دقیقه‌ای در تلویزیون ایران اینترنشنال که یکی از پربیننده ترین تلویزیون های فارسی زبانه، شاید بشه گفت پربیننده ترین، من نمیدونم دقیقا، قرار میده برای تبلیغ این سازمان. خب این پروپاگاندای سفید نیست چیه؟ یا به عذرت میخوام سیاه نیست چیه؟ رپورتاج در نهایتش رپورتاج آگهی، اگر حتی ما در دسته پروپاگاندا رو قرارش ندیم رپورتاج آگهی، چون حتی ساختن اون ماکت و ساختن اون موزه هم دلایلی داشت به علت رقابتشون با ایرج مصداقی. در هر صورت من عرضم اینه که بخوام کوتاه کنم، به هر حال این پروپاگاندای سازمان مجاهدین هم چند در واقع ویژگی داره. یکیش همینه که میخوان نقش سازمان مجاهدین رو در واقع پررنگ بکنن، دو این که مثل حمید نوری در واقع مثل خود رژیم نقش حمید نوری رو تقلیل بدن، چون همون گفتگوی بین ناصریان و یا مقیسه و رازینی رو اینها به دادگاه ارائه دادن و به دادستانی ارائه دادن که مورد استفاده هم قرار نگرفته. خب اونجا تمام اون فایل صوتی حرفش اینه که آقا حمید نوری کاری نبوده، الکی گرفتنش، و اینا دارن الان روی اون مانوف میدن به خاطر اینکه میگن این کشف ماست، ما برای اولین بار این رو منتشر کردیم. یعنی چیزی رو میخوام بدون پرونده تحمیل بکنن به عنوان مدرک که تمام حرفش اینه که این کاری نبوده، کارمند دفتری بوده. و اتفاقا اینجا ما میبینیم جمهوری اسلامی هم همین کارو داره میکنه، پروپاگانداش، یعنی میگه که اینم که یه کارمند ساده بوده دیگه. و این همپوشانی وجود داره، یعنی هم در مسئله اغراق در نقش سازمان مجاهدین یا جعل براشون، دو که میگن این سناریو سازمان مجاهدین بوده یا اغراق، اینا هم شاهدانی بودن مثل بقیه دیگه، یعنی مثلا چه میدونم اون آقای اسقر مهدی‌زاده و محمود رویایی و دیگران، تنها تفاوتشون با بقیه شاهدان این بود که اینا یه خط سازمانی رو پیش بردن به فرموده شهادت دادن، تنها تفاوتشون اینه، یعنی وزن متفاوتی مثلا از شهادتشون از مثلا ایرج مصداقی یا نمیدونم حسین ملکی یا مهدی اسلانی اینه که نداره، که مثلا اونا هم یه شاهد و شاکی هم مثل دیگر. در هر صورت این منتها اینا اینو نمیگن دیگه، اینا میخوان بگن که کل این ماجرا رو دوش ما سواره. خب در صورتی که اینطوری نیست، من عرض کردم این پرونده روی دوشه چه مدارک و مستنداتی سواره. بحثم اینه که در دو بخوام کوتاه کنم، در این دو نوع پروپاگاندا، یعنی هم پروپاگاندای مجاهدین و هم پروپاگاندای رژیم، در جاهای همپوشانی داره و اینها یک مفهوم رو میخوان در واقع جا بندازن. یعنی هر دوی اینها در پی جعل تاریخ واقعی دادگاه حمید نوری هست و این خطرناکه. چرا خطرناکه؟ به خاطر اینکه حمید داد برگزاری محاکمه حمید نوری در حقیقت یک این خطرناکیش از این زاویه نیست که این پروپاگاندا چه پروپاگاندای مجاهدین چه رژیم میتونه تأثیری در پروسه برگزاری دادگاه یا نتیجه دادگاه داشته باشه. تأثیر واقعا آنچنانی نمیتونه داشته باشه، یعنی اصلا تأثیری نمیتونه داشته باشه به طور قطع، اما تأثیرش در جای دیگه و خطرناکتره اتفاقا، یا میشه گفت خطرش کمتر نیست. دست خاطره ایست که در ذهن افکار عمومی از این دادگاه به یاد خواهد ماند. اساسا پروپاگاندا یعنی این، پروپاگاندا یعنی کنترل گذشته در زنی دستکاری یا پروسه یادآوری افکار عمومی، خاطرات افکار عمومی. ببینید مثلا واقعا خود همین سازمان مجاهدین یکی از قربانی های بزرگ پروپاگاندای جمهوری اسلامی است. خب به اینها در دهه 60 ستم شد، تحت ستم قرار گرفتن، اعضا و هوادارانشون رو به اون شکل واقعا وحشیانه اینها شکنجه کردن، کشتن، و به لحاظ سیاسی واقعیت اینه که موضع سازمان مجاهدین درست بود در برابر جمهوری اسلامی در دهه 60 رو من دارم عرض میکنم، در سال 60 رو عرض میکنم. خب اینها آزادی اینها رو داشتن زیر سوال می‌برن، حق فعالیتشون رو میکش، اصلا درگیری و جمهوری اسلامی با مجاهدین شروع کرد. اما در طی این سالها پروپاگاندای جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی بخش‌هایی از جامعه در نسل‌های بعدی، واقعا من این مورد رو با چشم دیدم، کسانی گمان میکنن که اسم واقعی این سازمان سازمان منافقینه نه سازمان مجاهدین، چنین چیزی رو گمان میکنن، و من میگم گمان میکنن کسانی تحت تأثیر این پروپاگاندا، و میخوام بگم که تاریخ رو میتونن دستکاری کنن و جمهوری اسلامی درباره بسیاری از موارد از جمله همین سازمان مجاهدین در جا انداختن باورهای غلط نسبت به اینها در ذهن افکار عمومی تونسته موفق عمل کنه. پروپاگانداش در زمینه‌های هم موفق عمل نکرده، تا دوره مثلا موفق عمل میکرد، به عنوان مثال تا دوره هم پروپاگانداش علیه در واقع رژیم پهلوی درست عمل میکرد، یعنی موفق عمل کرده بود. من خاطرم هست در کودکی ما در مدرسه مثلا ساواکی فوش بود به این رو میگفتن، یعنی به عنوان فوش توی مدرسه میگفتن طرف مثلا پدرش ساواکی بوده، یا مثلا که فوش هست به یه معنایی واقعا، ولی خب میخوام بگم که چنین باوری رو انداختن. و حالا یا مثلا دوران پیش از انقلاب یک دوران خیلی بدی بود، ولی خب به مرور این پروپاگاندا ریخت حالا بنا به دلایلی. میخوام بگم که این پروپاگانداها موفق عمل کرده بود در زمانهای، و در حال حاضر خطری که وجود داره اینه که این دو پروپاگاندا در کنار همدیگه دادگاه استکهلم رو، یعنی خاطره ای که از این دادگاه در ذهن افکار عمومی ایرانی ها میمونه، چون این خاطره ثبتش اهمیت داره. چرا اهمیت داره؟ چون این دادگاه یک لحاظ سیاسی یک الگوی بسیار مهم رو داره بعد از 40 سال به جامعه ایران ارائه میده، یعنی مهمترین الگوی اپوزیسیون در خارج از کشوره که ارائه داده، به این معنی که یک مبارزه مدنی اما رادیکال رو تونسته پیش ببره، یعنی بدون هیچ مسامحه‌ای اساس در واقع جمهوری اسلامی رو این دادگاه نشانه گرفته به لحاظ سیاسی، و به شدت هم مدنی است، با پرهیز کامل از خشونت در این اتفاق، مدنی ترین شکل ممکن. خب این تاریخش رو اگر تاریخ این دادگاه درست ثبت بشه، اگر روشنفکرها و رسانه ها این مسئله دادگاه رو تبدیل بکنن به موضوعات فکر، درس هایی داره به لحاظ سیاسی برای جامعه ایران که میشه از اون در راه مبارزه با جمهوری اسلامی استفاده کرد، مبارزه سیاسی. از این جهت یکی از مهمترین سویه هاشه. یا اینکه به جامعه‌ای مثل جامعه ایران که 40 سال تحت هژمونی و سیطره یک دستگاه قضایی مبتنی بر تبعیض، که قانون مجازات اسلامی درش اجرا میشه و نمیدونم دست آدم ها رو قطع میکنن و سنگسار میکنن و از بالا میندازن و مثل آب خوردن حکم اعدام صادر میکنن و اجرا میکنن، خب این تأثیر میذاره توی فهم عمومی جامعه از مسئله عدالت قضایی و این باعث میشه که الان واقعا سوال چند درصد از جامعه ایران تفاوت بین دادستان و هیئت منصفه و وکیل مدافع و غیره رو میدونن، اونم توی شرایطی که عملا در واقع وکیل مدافع و اینا بی اثر کردن در دست به این تبدیلش کردن به یه مقام تشریفاتی. شما همین اظهارات این وکیل آقای عیسیود و اسیود و معذرت میخوام یا اسیود نمیدونم واقعا اشتباه تلفظ میکنم عذر میخوام اسیود، شما به اظهاراتش رو ببینید، یارو طرف وکیل مدافع اومده پست توییتری گذاشته علیه مدافع، یعنی اعترافات اجباری رو اومده به عنوان در واقع مدرک تایید کرده، کسی که کارش دفاع از متهمه. شما در نظر بگیرید توی اینطور جامعه درک عمومی از مسئله عدالت قضایی تا چند اندازه میتونه عقب مانده باشه، یعنی زمانی که بعد از انقلاب مشروطه 70 سال ازش گذشته بود، نیمچه قانون در واقع سکولاری در مملکت حاکم بود و یک دستگاه قضایی نیمچه مستقلی وجود داشت و و و درک عمومی جامعه از عدالت قضایی تبدیل شد به همراهی و همکاری با دادگاه‌های انقلاب اسلامی، این جامعه که دارم میگم هم مردم و هم نیروهای سیاسی منظورم ها، تبدیل شد به در حقیقت همکاری و همراهی با دادگاه های خلخالی و دادگاه های انقلاب اسلامی. حالا شما در نظر بگیریم بعد از 40 سال این درک تا چه اندازه تونسته پسرفت بکنه، اما دادگاه استوکن به واسطه این پروسه 8 ماهه به واسطه این تاریخش میتونه حداقل درک لایه‌هایی از جامعه ایران نسبت به مفهوم عدالت قضایی رو دگرگون بکنه، برای ما توضیح بده به صورت به قول یک معلمی داشتیم برای اینکه مثلا ما خیلی وقتا هم حواس پرتی میکردیم، میگفت ببینین دارم براتون توضیح میدم با رسم شکل، ببینین حالا با رسم شکل واقعا این دادگاه داره برای ما توضیح میده که فرایند یه پروسه عدالت یا در واقع دادرسی عادلانه به چه صورت خواهد بود. از این دو منظر حداقل مهمترین سویه هایی که الان ما میشناسیم از این دادگاه، و شما در نظر بگیرید این دو درس مهم تحت حمله یه دو نوع پروپاگانداست که میخواد تاریخ این واقعه رو جعل بکنه، یک جمهوری اسلامی و دو سازمان مجاهدین، و اینجاست که ضرورت مقابله با پروپاگاندای هر دوی این پروپاگاندا اهمیت داره، هم جمهوری اسلامی هم سازمان مجاهدین، چون هر دوی اینها تاریخ حقیقی این دادگاه رو قصد دارن زیر سوال ببرن. این کلیت صحبت من بود درباره این دو موضوعی که یکی شهادت‌های هفته گذشته و دو هم مسئله پروپاگاندا در جمهوری اسلامی، که به هر حال ممنونم از اینکه تا اینجا صبوری کردید و گوش دادید، امیدوارم که در حقیقت نه گوش دادید که منظورم حرفای بنده رو شنیدید، ولی به هر حال امیدوارم دوستان نظراتشون رو و موضوعاتی که مد نظر دارن رو از طریق چه ایمیلی که در پایین کادر این برنامه هست و چه در حقیقت از طریق کامنت هایی که میتونن در پایین ویدیوی این برنامه در یوتیوب بذارن با من در میون بذارن و بنده رو از نظراتشون و پیشنهادات و انتقاداتشون به خصوص خصوصا انتقاداتشون مطلع کنن. به هر حال تا فرصت دیگه و هفته آینده، شب و روز عزیزان در هر جغرافیایی که هستند خوش.